بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تعاملات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 24 میون این موضوع را داره. حکومت طالبان اعلان نمود که شماره هلاک شده ها در زمین لرزه اخیر به 1150 نفر رسید و آنها عملیات نجات را قطع کردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه بین المللی برگزار شد که مشتریان را زیاد به وجد نآورده است.
هم مجرد این نرخ یا که نه؟ پروس موده این کمپکت نه.
و مردی کورونی ازبکستانی با کار در قرغزستان توجه زیاد نشان نمی دهند.
حالا با ما گروه کاری لازم است، اما آدم نمی یابیم. ازبکایی که با ما کار میکنند خویشاوندانی خودمان هستند.
اما شروع میکنیم از یک خبر. شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی به طرفخانه در شهر چوگوی ولایت خارکوف اوکراین کشته شده است. جسد ازمیدین زینالدین 38 ساله روز 23 ایون پس از بیرون کردن از خرابه های قهوه‌خانه در یکی از قبرستان های خارکوف به خاک سپرده شد. در سفارت تاجیکستان در کیف خبر مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند و گفتند که او 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. ازمیدین زاده جماعت نوگیلیم شهر اسفرای ولایت سوغد بوده، همسر و 2 کودک دارد. خارکوف از جانب نیروهای روسیه موشک باران می شود، ولی دقیقا معلوم نیست که این موشک از کدام سمت به قهوه‌خانه افتاده است. تا کنون خبر مرگ نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین رسانه ای شده است که اکثر آنها نظامیان می پوشند. ماموریت طالبان افغانستان عملیات جستجو و نجات قربانی های زمین لرزه اخیر در ولایت های شرقی پکتیکا و خوسترو که در مرز این کشور با پاکستان قرار دارند خاتمه بخشیدند. طالبان توضیح ندادند که چرا بعد از 48 ساعت حادثه عملیات نجات را قطع کردند. با گفته آنها دسترسی ضرر دیدگان به دارو و مواد غذایی همانا ناکفایه است. تفصیلات در گزارش اسکندر خواجه میرزاده.
روز 24 ایون منصبداران حکومت طالبان شماره قربانی های زلزله 22 ایون را به 1150 نفر و تعداد مجروحان را به 1600 نفر برابر دانستند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حالت های فوق‌العاده حکومت طالبان افغانستان میگوید بر اثر زلزله روز چهارشنبه در مناطق دوردست کنار مرز با پاکستان نزدیک به 10000 منزل پره و یا قسمان ویران شده است. او افزود که عملیات جستجوی قربانی ها خاتمه یافت. 23 ایون حقانی بر رادیوی آزادی گفته بود که دریافت آمار دقیق تلفات دشوار است، زیرا در منطقه آفت شبکه تلفنی خوب کار نمی کند. نام برده ایلاوه کرده بود که تأمین دوا و مواد نیاز اولیه به منطقه های آفت زده درست تشکیل نشده است. این سخنان را ساکنان دیهات آفت زده هم تصدیق می کنند. خویشاوندان هم در کنار خانه من اقامت دارند. در زمین لرزه جیانم 10 عضو آیله اش را از دست داد. تنها یک زن و فرزندش زنده ماندند. 4 عضو آیله هم به هلاکت رسیده است. ما به کمک نیاز داریم. خانه امان پره ویران شد. شبی گذشته را زیر باران در بیرون گذراندیم. در آیله من قربانی نیست، ولی تمام چاروایمان در زیر خاک ماند. این خانه برادرم است. آن هم پره ویران شد. این خانه دوستم می باشد که 10 عضو آیله اش را از دست داده است. صبح بر وقت 22 ایون زلزله برابر با 6.1 درجه چینک ریختر ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان را تکان داد که مرکزش در تخمیناً 160 کیلومتری جنوب و شرق شهر کابل پایتخت افغانستان بوده است.
در شهر دوشنبه باشد نمایشگاه بین‌المللی مال و محصولات وطنی و خارج از کشور افتتاح یافت که در نظر است تا 2 روز دیگر ادامه یابد. بعضی نمایندگان شرکت ها میگویند در شرایط فعلی صف مشتریانشان کاهش یافته است و محصولاتشان به معرفی بیشتر نیاز دارد. ولی ساکنان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلای عبدالله گفتند که انتظاراتشان از این چاره بینی برآورده نشد.
نمایشگاه مال و محصولات در شهر دوشنبه حضور ساکنان کم رنگ است. تشبسکاران این نمایشگاه امیدوارند که برگزاری آن به رشد اقتصاد کشور مساعدت خواهد کرد.
پیش از همه بلند برداشتن اقتداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه های مشترک در ساحه های افضلیت نوک جمهوری تاجیکستان می باشد.
در این نمایشگاه بیش از 70 شرکت های وطنی و خارجی شرکت دارند. صاحبکاران میگویند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات در بازار بیرونه با کار آنها نیز تاثیر گذاشت.
خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید.
نه 40% میشد.
کانورتاسیه پول ها نشود و همین خیلی سستی و سودا کم شد. این دیگه که همین با پسروی نرخ سیمنت گرفت.
ساکنان پیوسته میپرسند که چرا قرب دلار پایین رفته است و اما نرخ به تغییر موند. تاجران میگویند آنها وابسته به قرب نرخ را پایین بردند.
وقتی که قرب دلار پایین رفت ما نرخ های محصولات هم را پایین فراوردیم.
چند فایز؟
10-15 فایز.
20 فایز.
تو 20 فایز ارزان شد؟
بله.
یا حسابی قرب دلار؟
بله.
آنهایی که از این نمایشگاه محصولات خریداری کردند میگویند پایین روی نرخ را چندان احساس نکردند.
نرخ های چیزی که ما خریدیم همون نرخ بزرگ. پمیدور 5 سومون، یبان 5 سومون، چای 12 سومون، امین اگر کوفت کوف کنید همون 12 سومون هم میو بیت مغازینا دا. همون چی مروشنه 4 سومون، 3 سومون، نپیتکا 5 سومون. خودتون فکر کنید هم مجد همین نرخ یا کی نه. Просто мода ин компактна. Омадем, як бур хамма харид мекунем.
Ташкили ин намоишгоҳ дар ҳолест ки сокинон борҳо таъкид карданд ки интизориҳояшон аз чунин намоишгоҳҳо бароварда намешавад ва дар аксар ҳолат нархҳо барояшон дастрас нест. Ҳарчанд мақомот ҳадаф аз ташкили онро маърифии маҳсулоти ватанӣ ва ҷалби сармояву таъсиси корхонаҳои нав мегӯянд, вале қатъи кори соҳибкорон фазои номусоиди соҳибкорӣ аз нигарониҳоест ки пайваста дар доираи коршиносон садо медиҳад.
برنامه را ادامه میدیم. در قرغیزستان برای پروریش و جمع‌آوری پخته کارگر نمی‌رسد. اگر پیشتر در نواحی جنوبی کارگران موسمی از ازبکستان به پخته چینی مشغول بودند، اکنون کشاورزان قرغیز مجبورند این کار را مستقلانه انجام بدهند، زیرا مهاجران از کشور همسایه به مناطق مرزی قرغیزستان برای کار کمتر می‌آیند. حالا در پختازور جنوب قرغیزستان کار با جوش و خروش ادامه دارد. این گرمترین منطقه کشور است. در نویه نوکین در فصل بهار حلقه حرارت هوا از 35 درجه زیاد می شود. حالا پختکاران به تازه کردن علف های بیگانه مشغولند.
با سبب نرسیدن نیروی کاری ما با ماشین به محله ها رفته کارگر می جویم. رقم های تلفنشان را گرفته به ساکنان محله زنگ زده یک جای به صحرا می رویم.
تنزیله عبدالحق و سولی دوم است که در زمینش پخته می کارد و مجبور شد خیش و تبار و همسایه ها را به یوری دعوت کند. در این خطه ها اساساً زنان کار می کنند. بیشتری کشاورزان برای کار در زمینشان زنان را از ازبکستان کیرو می کردند.
همه ای ما از یک محله ایم. کلین ها، دختران، خواهرها همه برای یوری دادن آمدند. اگر در یک اویله دو سه نفر کلانسال باشند و کلین ها با کار روزگار و فرزندان اندرمان باشند، با یوری آنها خیش و تبار و همسایه ها می آیند. من هم در برابری آنها کار می کنم. برای آنکه زمین را سری وقت از علف های بیگانه تازه کنیم، همه به صحرا برآمدیم. قبلا کارگران را از ازبکستان دعوت می کردند. حالا می آیند یا نه نمی دانم.
نزدیکترین گذرگاه مرزی تا ازبکستان همگی 5 یا 6 کیلومتر است. هنگام پاندمی بین کشورها سرحد بسته بود، اما وقتی محدودیت برداشته شد، کارگران موسمی از ازبکستان دیگر برای کار به قرغیزستان برنگشتند. با آغاز پاندمی کووید 19 کشاورزان با سبب ارزان شدن نرخ پخته از کشت آن دست کشیدند، اما سال گذشته وضعیت تغییر یافت.
در دوام 3 یا 5 سال اخیر میدان پخته 2000 هکتار کم کرده شد.
حالان که پیشتر این رقم به 7 یا 8 هزار گکتر می رسید. سالی گذشته ارزش 1 کیلو پخته بار اول از 100 سوم گذشت و دهقانان حالا به کشت آن هوسمندند و پختزارها نیز بیشتر می شوند.
اکنون دهقانان بیم دارند که تیرمو هنگام پخته چینی از نیروی کاری کم بود خواهند داشت. تعداد اندکی مهاجران ازبک که برای کار به قرغیزستان می آیند در ساختمان ها مشغول.
در بین ساکنان محله ما یگان کارگر نیست. مثلا حالا به ما گروه کاری لازم است اما آدم نمی آبیم. ازبک هایی که با ما کار میکنند خویشاوندان خودمان هستند. ما آنها را دعوت کردیم. معاش میگیرند و باز برمیگردند.
رئیس دهه قیزیل تو زمیربیگ اسیبویف میگوید از آنکه ازبک ها به قرغیزستان برای کار می آیند هر دو طرف فایده می بیند. ساکنان محلی با نرخ ارزان کارگر پیدا می کنند و خارجی ها باشد پول به دست می آورند.
البته اینجا مثلی روسیه نیست اما اگر خوب کار کنی 20 یا 30 هزار سوم گرفتن ممکن است و اگر استای خوب باشد حتی میتواند تا 50 هزار سوم معاش گیرد. این قلعه است زیرا ما همسایه هستیم و برای کارگران سفر به روسیه ضرور نمی شود.
در همین حال آمار دقیق در برای تعداد مهاجران کاری ازبک در قرغیزستان وجود ندارد. بخش قابل ملاحظه آنها به طور غیر قانونی کار میکنند. کارفرما و کارگر بین هم شفای شرطنامه میبندند. به اطلاع ریاست مهاجرت از اول سال تنها 55 شهروند ازبکستان رسما اجازه کار در قرغیزستان را گرفتند. چندین محله نوبنیادی شهر خوجند که 15 سال پیش آنها را تقسیم نموده بودند هنوز هم مقامات آب نوشیدنی ناوردند و ساکنان از نبود آن رنج میکشند. آنها در مراجعت پیوپی بر رادیو آزادی گفتند که چندین سال باز به مقامات مراجعه میکنند و انتظار عملی شوی وعده هایشان هستند. فرزان محمدی به محله های بهوب خوجند رفت و از وضع زندگیشان را به رشته تصویر کشید.
گلزارما از اولین ساکنان محله یکم شهر خوجند است. وی به سبب نداشتن جای استقامت 4 کودک یتیمش را سال 2011 به همین جا آورد و به ساختمان خانه و زندگی شروع کرد. ولی مشکلی بی‌آبی به زندگی به این هم دشوارش گرانی های زیاد آورد و محتاجی باران ساخت.
آبی باران می بیاید. من این باشگاه های میمونیم جاش آمدگی ده می خوریم. آب ما نبدیگیم ده آب ما قیمت بدیگیم ده. از سبب که رحم ما دور آبی توزه نمی بیارد و ماشی توزه می گوید. نگه توزه هم آیا هست یا نیست. بعضی آدمی هست لیش نخودی من آبی خریده که ماشی می بیارد خوردم نمی تونم.
مثل حوالی گلزارما تقریبا 1.5 هزار حوالی دیگر در محله های یکم و دویم که با نام محله های نو مشهور است بیشتر از 10 سال باز آب ندارند. این محله ها در نزدیکی کوه و در دامنه دشت ها جایگیر شده است. ساکنانش میگن حالا در فصل تابستان بی آبی و گرمی طاقت فرسا آنها را خیلی ناراحت می سازد.
سال 8 سال است زندگی
کنم. 8 سال گفتن گرید.
من آب خریده. چون من اول 5 لیتر های انا هشکه. بای با پشتی ماشینش با می کشوند. 8 شب می کشوند. من تو علی و انا های آقا خانه هونده. من این 4 تا بچی مایده.
نبودی آب و دیگر خدمت رسانی ها باعث به آن شده است که ساکنان به این محله ها برای اقامت کم می آیند. آنهایی که به نیت ساختمان خانه های قبلیشان را فروخته بودند حالا به گفته همسایه هایشان در اجاره می نشینند.
ما اون دیگه ما 2017 مراجعت کرده بودیم. ما وعده دادن که میشد. آب میشد. همش میشد بودن. حاضر مبلغ نیستو شمال و یک کانتینر قلطانه و یه همه جای رس با کرده بوده همه خیلی گفته بودن. حالا من آمده کفته موندگی حالا آب نیست.
مسئولان اداره آبیاری شهر خوجند میگن حالا بیشتر از 5 محله های نوبنیاد شهر با آب نوشیدنی دسترسی ندارند.
با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. نشی نوبت اخبار آزادی به انجام رسید ولی خبر گزارش های نوترین در وبسایت ما و آزادی ویدیو گذاشته میشوند. امیدوارم در دو روز آینده استراحت خوب داشته باشید. تا دیدار نوبتی خدا نگهداری هر یک شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
کبابی نبودن همه چیز به اون دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام بیننده عزیز، من زرنگز نوروز شو خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. یک شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی به طرفخانه در شهر چوگویف ولایت خارکوف اوکراین کشته شده است. جسد ازمیدین زینالدین 38 ساله روز 23 ایون پس از بیرون کردن از خرابه های قهوه‌خانه در یکی از قبرستان های خارکوف به خاک سپرده شده است. در سفارت تاجیکستان در کیف خبری مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند و گفتند که او 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. ازمیدین زاده جماعت نوگیلم شهر اسفرای ولایت سوخت بوده، همسر و 2 کودک داشته است. خارکوف از جانب نیروهای روسیه موشک باران می شود، ولی دقیقا معلوم نیست که این موشک از کدام سمت به این قهوه خانه افتاده است. تا کنون خبری مرگ نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین رسانه‌ای شده است که اکثر آنها نظامیان می باشند. تا آغاز جنگ در اوکراین تقریبا نزدیک به 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکردند که اکثرا این کشور را ترک کردند. بیشتر خبری مرگ تاجیکان نشر میشود که در ارتش روسیه مقابل اوکراین میجنگند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یکی از دیپلمات‌های سابقه‌دار را نامزد به مقام سفیر کشورش در تاجیکستان پیشبری کرده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید روز 22 ایون نشر کرد آمده است که رئیس جمهور بایدن قصد دارد مانوئل میکولر که حالا به حیث معاون سفیر آمریکا در نپال کار می‌کند، همچون نماینده این کشور به تاجیکستان فرستاده شود. مانوئل میکولر در گذشته در سفارت آمریکا در مغولستان و مراکش و همچنین تاجیکستان کار کرده است و یکی از مقام‌های بلند در وزارت امور خارجه آمریکا را دارد. در صورت تصویب نامزدیش در کنگره آمریکا، مانوئل میکولر که زبان فارسی را می‌دانسته است، جایگزین جان مارک پومرشای می‌شود که از ماه ژانویه سال 2019 تا کنون سفیر آمریکا در تاجیکستان است. شهروندان ترکمنستان که در ترکیه پناهنده هستند، پرزیدنت پیشین خود قربانگولی بردیمحمدوف و یک قطار منصبداران را به دادگاه کشیدند. آنها پرزیدنت پیشین ترکمنستان و منصبداران کشور خود را به نقض آشکارای حقوق انسان عیبدار کردند. وکیل دفاع پناهنده های ترکمن گولدن سونمز با نشر یک ویدیو در اینترنت خبر داد که زیدی بردیمحمدوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان رشید مریدوف و وزیر امور داخلی آن کشور محمد خیدی 21 ایون به دادگاه شهری استانبول ترکیه رسما شکایت کردند. به گفته ای وکیل دفاع، پرزیدنت پیشین و منصبداران بلندپایه ترکمنستان به نقض حقوق انسان از جمله بازداشت‌های غیرقانونی، مجازات بدون دادگاه و شکنجه دستگیر شده‌ها عیبدار می‌شوند. وزیر سودای قزاقستان بخت سلطانوف گفت گرانشوی نرخ شکر در آن کشور ناگزیر است. بیشتری محصولات هایی که از واردات وابسته هستند به مثل شکر، خواهد یا نخواهد، نرخ آنها گران می شوند. اظهار داشته است سلطانوف. با گفته او، قزاقستان از کشورهای خارج 100 هزار تن شکر درخواست کرده است و در حال حاضر 350 هزار تن شکر ذخیره کرده است. قزاقستان در پس منظری کمچین شدن شکر از 23 می صادرات آن را به مهلت 6 ماه منع کرد. مقامات ازبکستان یک نمودی کرونا ویروس را با نام ستیلز اومیکرون BA2 آشکار کردند که خیلی زود پهن می شود. در این باره سردار خدمات سانیتاری اپیدمیولوژی ازبکستان بهادر یوسف‌علیف روز 23 ایون در صحبت با خبرگزاری اوزا اطلاع داده است. به گفته او، دوام یک هفته اخیر شماری مبتلایان به نوع مذکور کرونا ویروس افزایش یافته است. از جمله 20 ایون 87 کس، 21 ایون 82 نفر و 22 ایون 98 کس به آن مبتلا شده است. نمودی ستیلز اومیکرون BA2 با نام ستیلز اومیکرون معروف است و حالا در اکثر کشورهای جهان آشکار گشته است. هیئت‌های پارلمانی با رهبری رئیس مجلس قزاقستان ایرلان کوشانوف و رئیس مجلس ملی آذربایجان صاحبه غفارو 23 ایون وارد شهر بیشکک شدند. معاون رئیس پارلمان قرغیزستان اولام پریموف خودی همان روز هیئت‌های دیگر را تحت رهبری رئیس مجلس عالی ترکیه مصطفی شپتوب و رئیس مجلس عالی ازبکستان تنزیلا نوربایوا را به حضور پذیرفت. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی پارلمان قرغیزستان، این هیئت‌ها در جلسه شورای اسمبلی پارلمان کشورهای ترک زبان اشتراک خواهند کرد. جلسه شورای اسمبلی پارلمان کشورهای ترک زبان 24 ایون در استقلال قرغیزستان آغاز خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت طالبان اعلان کرد که شماره کشته شده ها در زمین لرزه اخیر به 1150 نفر رسید و آنها عملیات نجات را قطع کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. زمین لرزه بیشتر از 6 درجه ای در ولایت پکتیکا و خوستی افغانستان که سبب مرگ صدها نفر و آواره شدن هزاران نفر شد، روز 22 ایون رخ داد. عبدالواحد ریان مدیر باختر خبرگزاری رسمی طالبان گفت که نزدیک 1600 نفر دیگر در این حادثه زخمی شده است. مقامات حکومت طالبان پیشتر به رسانه ها گفته بودند که در نتیجه زمین لرزه در منطقه هممرز با پاکستان 10,000 منزل زیست پوره یا قسمان خراب شده است. طالبان شرح ندادند که چرا پس از 48 ساعت حادثه عملیات نجات را قطع کردند. با گفته مقامات حکومت طالبان، دسترسی ضرر دیدگان به دارو و مواد غذایی ناکفایه است. زمین لرزه تقریبا در 160 کیلومتری جنوب شرق کابل در یک منطقه کوهستانی رخ داد. ساکنان ولایت های پکتیکا و خوست از همه بیشتر ضرر دیدند. سازمان های امداد رسان از قبیل هلال احمر و برنامه جهانی آذوقواری به ضرر دیدگان خیمه، غذا و رخت خواب کمک کردند. وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیوی آزادی گفت که سازمان جهانی آذوقه و دیگر شریکان در راه به مناطق آسیب دیده هستند. بارانگری امکان نداد که گروه های نجات سری وقت به محلی حادثه برسند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشت که 8 ماشین بارکش از پاکستان با مواد غذایی و دیگر محصولات وارد این محل شدند و گفته او کمک های ایران و قطر نیز توسط هواپیما وارد گردیدند. آفت طبیعی برای حکومت تحت رهبری طالبان که در نتیجه سیاست سخت گیرانش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است، یک چالش ایجاد میکند. مردم افغانستان از فقر رنج میکشند و مشکلات اجتماعی هم پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اوگوست سال گذشته بیشتر شده است. این حادثه مرگبارترین در 20 سال اخیر بود. سال 2002 در شمال افغانستان بر اثر زمین لرزه نزدیک به 1000 نفر هلاک شد. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به سازمان یوسید و دیگر ساختارهای حکومت فعلی دستور داد تا معاین کنند که به ضرر دیدگان چی کمک کرده می توانند. مقامات آمریکایی می گویند حتما به آسیب دیدگان کمک خواهند کرد. سازمان ملل متحد گفت که تجهیزات پزشکی و پزشکان را به جای حادثه می فرستد.
سری هست چون هایی درکتی دلم چون مرغا کانی گلی راست ساس ها بی سر راست گروشی هان دیمان نبهاری
قرب دلار در تاجیکستان به طور چشمرس پایان ولی ارزش روبل بالا رفته است. امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار به 1000 سومان عوض می شود. یک ماه قبل 100 دلار به 1210 سومان برابر بود. قرب 1000 روبل روسی باشد از 160 سومان آغاز ماه می به 177 سومان رسیده است. برخی کارشناسان می گویند وضع فعلی موقتی است ولی گروه دیگر باور دارند که تا کاهش تحریم ها علیه روسیه و از همین گونه باقی میماند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. تغییرات در تابلوی بانک های تاجیکستان برخلاف آن چیزی بود که کارشناسان پیش بینی میکردند. بعد حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم های غربی علیه مسکو پیش بینی میشد که قرب روبل پایان و ارزش دلار بالا میرود. در هفته اول جنگ این چیز صورت گرفت، اما بعدن همه چیز به جای خود برگشت. تحلیلگران تاجک چند عامل را باعث پیش آمدن چنین وضع می دادند. فاضل جان فتح الله کارشناس مسائل اقتصادی می گوید
از سبب آن که در بازار جهان عمومی جهانی اکثر شرکت های امریکایی با دلار خود می خواستند وقتی که محصولات خریداری کنند 15-20% اقتصادیات آنها از اقتصادیات روسیه علال خصوص از ذخیره های روسی گاز، نفت، گندم و غیره و هکز و وابستگی داشت. از همین سبب از سبب تحریم هایی که نسبت روسیه وجود داشت آنها از شرکت های امریکایی دست کشیدند. یعنی که در بازار جهان همین بچی و خوبار نسبت دلار طلبات ضعیف شد.
سبب دیگری بالا روی چشمرس قرب روبل به گفته فاضل جان فتح الله کاهش واردات محصولات به روسیه است. به تاکید این تحلیلگر در 3 ماه اخیر از حساب صادرات اسعار خارجی به روسیه وارد شد، ولی با سبب تحریم ها روسیه نمیتواند از بیرون محصولات آورده این مبلغ را خرج کند. به این خاطر فاضل جان فتح الله باور دارد که تنها بعد کاهش تحریم ها علیه روسیه طلبات به دلار دوباره زیاد شده قرب آن بالا می رود. سال 2014 بعد غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه کشورهای غرب علیه روسیه تحریم های سخت جاری کرده بودند. در آن سال قرب روبل یک برابر پست شد و چنین وضع چندین سال ادامه کرد. بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال کارشناسان تکرار وضع سال 2014 را پیش بینی کردند. بهرام شریفوف کارمند پیشینی بانک و دکتر علم اقتصاد میگوید چند اقدام روسیه باعث شد که وضعیت از سال 2014 فرق کند، از جمله فروش نفت و گاز با روبل، محدودیت در انتقال مبلغ به خارج از روسیه و قطع دسترسی کلانترین بانک‌های روسیه از سیستم سویفت که فرستادن مبلغ به بیرون را محدود میکند. به نظر بهرام شریفوف همه این عامل ها به آن آورده رساند که قرب روبل روسیه بلند شده ارزش یورو و دلار در روسیه و کشورهای همپیمانی او پست شود، ولی این تحلیلگر تاجیک تاکید میکند که
این بسیار دوام دادن نمیتواند، چون که از پس تقلیل شدن پول روسیه
در تاجیکستان همیشه به بالا و پایین شدن قرب دلار توجه دارند، چون هر بار بعد بالا رفتن قرب دلار نرخ‌ها نیز در بازار بالا می روند. اما ساکنان می گویند بعد پایین شدن ارزش دلار نرخ‌ها پایین نیامد. مهری ناصر و یک ساکن دوشنبه می گوید
دلار پدنیاس و نیخ ценی پدنیست.
دلار بالا می رود، نرخ‌های آنها نیز. دلار پایان می رود، نرخ‌هایی. مردم ما تا 5-6 کودک دارند. نمی‌دانم آنها چگونه به سر می برند. این فاجعه بار است. باید مقامات این مشکل را زیر نظارت بگیرند. نمی‌دانم، شاید آنها در دنیای دیگر زندگی می کنند.
فروشنده ها به این شکایت راضی نیستند. یک تاجر در دوشنبه گفت
شکر روغن با چند نمود محصولات کلبسه، حسیبوش، سیر ارزون شد، 65 بود، 55 شد، اینجا دلار دیگه یکان شرولا بوزی نمیکنه، دلار قطی میرفت یا دیگه جون میگرفت، ولی دلار قطی نمیتید، ولی پلی راسیس که قطی میتید، کورسی راسی اگر چکا بلان کشید، محصولات هم قیمت میشود.
ولی فقط نرخ بازار نیست که موضوع قرب دلار را در تاجیکستان مورد توجه کرده است. اقتصاددان تاجیک بهرام شریپوف میگوید تغییرابی با سرعت در بازار اسعار برای تاجیکستان خطر دارد.
اما در تعمقه که دلار چی میشد، یورو چی میشد، این هم دو خطرهای مالیوی هم آورده میتونند. اگر آدم ها ترسن که پسندوز دلاری اونا بخط میشد، ریسکی پسندوز از دپوزیت های بانک ما هم زیاد شده نشون که برای این حکومت از آقای دیده ایسادازی که این توافق هم شد.
آینده قرب دلار و روبل ناروشن باقی میماند، ولی مسئولین برخی بانک‌های تاجیکستان در صحبتی بدون میکروفون گفتند تغییرات در بازار اسعار کشور به وضع روسیه وابسته است، یعنی اگر آنجا دلار ارزان شد در تاجیکستان هم قرب پس میشود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان با قبول تغییر ایلاوه به کدکس جنایی کشور مجازات برای آزار جنسی کودکان و نابالغان را سنگین تر نمود. آنها باور دارند که از راهی سخت‌تر کردن جزا جنایت های به مثل کودک‌آزاری پیشگیری خواهد شد، ولی کارشناسان و نمایندگان برخی سازمان های جمعیتی بر این نظرند که سنگین تر کردن مجازات نمیتواند راه حل مشکل شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. تا این دم برای آزار جنسی کودکان و نابالغان وابسته به بندهای قانون و حالت جنایت از 7 تا 20 سال زندان پیش بینی شده است. در طرح نوی قانون که هفته گذشته از سوی وکیلان پارلمانی پذیرفته شد، مهلت جزا تا 25 سال محروم ساختن از آزادی بیشتر گردید. وکیلان مجلس نمایندگان موضوع را شرح ندادند. محمد عطا سلطان و سخنگوی این نهاد نیز به تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. حقوق شناسان آگاه از طرح قانون میگویند به افرادی که دست به آزار جنسی نابالغان میزنند در برابر زندانی شدند، از این به بعد نسبتشان شکلی دیگر جزا نیز پیش بینی شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف روز 23 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت
یعنی شخصی که با در صدور کردن این نموده جنایت گناهکار دانسته شده باشد با حکم سود، اون شخص مین بعد از ادای جزای اساسی یگان نموده فعالیت وابستگی به کودک ندارد.
سالهای اخیر در تاجیکستان مواردهای تجاوز به ناموس کودکان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. آزار جنسی کودکان از موضوعهای داغ است که بارها مورد نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان جامعه شده است. سخت‌تر نمودن مجازات برای کودک‌آزاری پس از چند حالت پرسر و صدای تجاوز به ناموس نابالغان و دعوت‌ها برای سخت‌تر نمودن جزا صورت گرفت. وکیلان مجلس نمایندگان در صحبت‌های رسمی خود هنگام قبول طرح هدف از سخت‌تر نمودن مجازات را پیشگیری از جنایت‌های مربوط به آزار جنسی کودکان نامیدند. روانشناس نعیم جان عبدالرشیدوف روز 22 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت مجازات سخت‌تر گاهی می‌تواند نتیجه برعکس دهد.
احتمالیت زیاد شدن چنین عمل‌های ناشایسته است. ولی در همین جای‌های محرومی از آزادی باید کارها پرزور کرده شود. فهماندهی بهتر و خصلت‌های انسانانه در آنها تشکل داده شود تا اینکه آنها حس کنند که آنها هم مثلا خواهر دارند، مادر دارند.
نمایندگان سازمان‌های جمعیتی حمایت از حقوق کودکان برای نظرند که شیوه مناسبت والدین با کودک برای امین ماندن فرزندان از جنایت‌های مثل آزار جنسی باید درست برآمانده شود. طبق اطلاعی وکالت‌دار راید به حقوق کودک در تاجیکستان تا سال‌های 2019-2021 در کشور 45 موردی تجاوز به ناموس نابالغان ثبت شده است. کارشناسان برای نظرند که با توجه به آنکه خانواده‌ها گاهی به خاطر حفظ اعتبار و شأن و شرف خود از مراجعه در مورد آزار جنسی نابالغان خودداری می‌کنند، چنین آمار می‌تواند بیشتر باشد.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کند، در آن‌های مهر تو مرا ز غم رها کند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن
نیروهای روسیه با حمله هایشون به منطقه دانباس ادامه دادند. مقامات اوکراین گفتند وضعیت در خط اول جبهه در شرق آن کشور کاملا دشوار است. من میرزا نبی خالق زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سرگی هایدای والی نظامی لوهانسک گفت نیروی اوکراین با دفاع از منطقه های لیسیچانسک و سیویرودونتسک ادامه میدهند، جایی که به گفته او جنگ سخت‌ترین جریان دارد. هایدای به تلویزیون ملی اوکراین گفته است نیروهای روسیه نظارت بسیاری از بخش های سیویرودونتسک را بر دست دارند، اما به قولی او کارخانه کیمیاوی آزاد را نگرفتند. بنا به گزارش ها صدها غیر نظامی در آنجا پناه بردند. والی نظامی لوهانسک افزوده است راهی که لیسیچانسک و سیویرودونتسک را به شهر بخمود می پیوندد پیوسته زیر آتش باران است. این مقام اوکراین افزود لیسیچانسک تمام روز صحنه حمله های گسترده از طرف روسیه است و شاید تا هنوز چنین حمله های سنگین را تجربه نکرده باشد. مشخص کردن شمار تلفات ممکن نیست، اضافه کرده است او. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده است که مسکو به خاطر نزدیک شدن تصمیم گیری شورای اروپا در مورد نامزدی اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا بسیار عصبانی است. زلنسکی همچنین افزایش حمله های روسیه پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا را پیش بینی کرده است و او روز 20 ایون در سخنرانیش افزود برای اینکه هیچ کسی در مورد شایسته بودن اوکراین جهت کسب نامزدی به عضویت در اتحادیه اروپا شک نکند، هر کاری را انجام خواهد داد. چند روز پس از آنکه حمله بی سبب روسیه بر اوکراین در 24 فوریه امسال آغاز شد، اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست داد. سپس مالدوا و گرجستان نیز در پی تهدیدی که بر اثر حمله روسیه به اوکراین در منطقه ایجاد شده است، درخواست عضویت در این اتحاد را دادند. قرار است رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روزهای 23 و 24 ایون در جلسه درخواست‌های 3 کشور را بررسی کنند.
خبرهای خدای شریفزاده، پژوهشگر مشهور ادبیات فارسی زبان، اگر عمر وفا میکرد 85 ساله میشد. با وجود اعتراف شدن کاویش های علمی این دانشمند در کشورهای همزبان، ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان او را به عضویت خود نپذیرفته است. من اسکندر فیروز در روز یادبود این دانشمند فقید با برخی از همکاران این پژوهشگر و نزدیکانش صحبت ها کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. خدای شریفزاده با پژوهش مشهورش با نام شاهنامه و شعر زمان فردوسی در حوزه فارسی زبانان شهرت بی اندازه کسب کرده بود. هرچند در تاجیکستان نیز این پژوهشگر را به عنوان استاد بیشتری از ادبیات شناسان و ادیبان و روزنامه نگاران می شناسند، اما زحمتهایش با کسب عنوان اکادمیک یا حداقل عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان قدردانی نشده است. فرنگی شریفزاده، دختر این دانشمند فقید، میگوید نخست ریاست اکادمی علم ها به جانبداری نامزدی پدرش رای نداد، ولی بار دوم خدای شریفزاده خودش نخست به عضویت این فرهنگستان پذیرفته شود.
ولی متاسفانه دویم بار که گذشتن دیگر پدرم اون قدرت و اقتدار نیرویی که برای جامعه بتواند مثلا سهم گذارد دیگر نداشتن اونو.
به اعتقاد صاحب نظران، از خدای شریفزاده به عنوان پیوندگر نسل اول و دوم ادبیات شناسان تاجیک نام میبرند. ابراهیم عثمانوف، پژوهشگر تاجیک که مدت همراه در دانشگاه ملی تاجیکستان با خدای شریفزاده همکار بود، میگوید مرحوم از جمله شاگردان شریفجان حسینزاده بودند و از مکتب توانای ادبیات شناسی گذشتند.
خدای شریفوف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمان ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریفجان حسینزاده، عبدالغنی میرزایف، ناصرجان معصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند.
طبق اطلاع مخزن‌های علمی، خدای شریفزاده و پیروان مکتب علمی او مهمترین مسائل نظریه و تاریخ ادبیات تاجیک را به تحقیق گرفتند. با گفته رستم وهاب‌نیا، شاعر تاجیک، در پژوهش‌های خدای شریفزاده از جمله جریان‌های مذهبی و فکری و تاثیر آن به ادبیات، نوآوری و سنت مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته است.
در بخش نقد ادبیات معاصر تاجیک هم چی در نظم و چی در نثر خیلی موفق هستند و نظر اون کس در بسیار مواردها همچون معیار، همچون سنجه ارزشمندی ادبی و علمی قبول می شود.
همکاران خدای شریفزاده کتاب‌های بلاغت و سخنوری، کلام بده، صوت عجم، راز جهان، شعر و شاعر، آزردگان و امیدواران، نظریه نثر، شاهنامه و شعر زمان فردوسی را از اثرهای برجسته خدای شریفزاده نام می‌برند. این اثرهای پژوهشگر هم در تاجیکستان و هم ایران، افغانستان و در دیگر کشورها نشر شده است. اما به اعتقاد بدرالدین مقصودوف، استاد دانشگاه ملی تاجیک، کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی در این ردیف پر ارزشترین دانسته می شود. ضمناً خدای شریفزاده از خانواده دانشمندان علوم اسلامی بوده، در 8 سالگی پدر دانشمند خود را از دست داده است. خدای شریفزاده 29 اکتبر سال 2017 پس از مریضی در سن 80 سالگی فوتید و جنازه‌اش در آرامگاه لوچابی دوشنبه دفن شد.
می‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی گفت از این
از طرف کی یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیل بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برنامه
از طرف
مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پر رو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان، چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپ ها رو، نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر، ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم؟ وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار، بله، مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویران است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما، خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی می‌کنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می‌شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن